سلام بر خواهران و برادران عزیز. قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش. زیرا هر جا که بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که فرضیه کفاره مشوقی برای بشارت دادن می باشد. زیرا با این پیام عده‌ای به عیسی مسیح ایمان خواهند آورد. در ادامه. به عقیده یک آرمینیان امکان اینکه همگان توبه کنند و ایمان آورند یک امکان فرضی است. به هر حال یک مسیحی آرمینیان باید این مورد را بداند. تنها کاری که او میتواند انجام دهد این است که پیامش را چنان برانگیزاننده و تشویق آمیز ارائه دهد که بی ایمانان، گم شدگان و مردگان در خطایا و گناهانشان آمادگی خود را برای دریافت فیض خدایی اعلام و از منافع عرضه شده در کفاره بهره‌مند شوند. اگر ما بتوانیم چنین تصوراتی را از فرضیه کفاری محدود حذف کنیم، آنگاه شاهد عظمت و جلال آن خواهیم بود. مبنی بر اینکه کفاره مسیح بر روی صلیب کاملا مؤثر بوده است. آن کفاره صرفاً یک کفاره فرضی نبود، بلکه یک فرضیه واقعی بود. او به طور فرضی کفاره برای گناهان مردمش نپرداخت. او به طور فرضی آمرزش خداوند را برای گناهان ما کسب نکرد. او عملاً خشم خدا را نسبت به ما تسکین داد. برعکس، بر اساس سایر دیدگاه‌ها، کفاره یک عامل بالفعل است که باید تبدیل به بالقوه شود. عیسی مصلوب شد، جریمه گناهان و کفاره را پرداخت، اما اینک او در آسمان دست خود را به این امید برمی افرازد که کسانی از نتیجه کاری که انجام داد بهره‌مند شوند. چنین ایده‌ای در مفهوم کتاب مقدس با پیروزی که مسیح در مرگ کفاره گونش به دست آورد منافات دارد. عیسی در دعای کهانت خود در انجیل یوحنا باب 17 آیات 6 تا 9 چنین فرمود: اسم تو را به آن مردمانی که جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم، از آن تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند، ولآن دانستند آنچه به من داده ای از نزد تو می باشد، زیرا کلامی را که به من سپردی به دیشان سپردم و ایشان قبول کردند و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردند که تو مرا فرستادی. من به جهت اینها سوال می کنم و برای جهان سوال نمی کنم، بلکه از برای کسانی که به من داده ای، زیرا که از آن تو می باشند. بله، این عیسی بود، این نجات دهنده بود که سخن می گفت. توجه داشته باشید که او فرمود برای شاگردانش دعا می کند، نه برای تمامی جهان. در این دعای وساطتی کاملا آشکار که عیسی به عنوان کاهن اعظم ما عرضه نمود، صراحتا فرمود که او برای همگان دعا نمی کند، بلکه برای برگزیدگان دعا می کند. می توان تصور کرد که عیسی مایل بود برای تمامی جهانیان بمیرد، اما برای جهانیان دعا نکند؟ چنین تصوری بیهوده است. او ثابت قدم بود. او آمده بود تا زندگیش را به خاطر گوسفندانش بدهد. او قرار بود که برای مردمش بمیرد و در اینجا به روشنی میگوید که این مردمان و گوسفندانش بودند که او به خاطرشان جانش را داد. در اینجا صحبت از هیچ گونه تبعیضی در کار نیست. عیسی بران بود که کفاره دهد و آن کفاره برای هر کسی که عیسی وساطتش را کرده بود مؤثر است. اگر شما در گله مسیح قرار دارید و یکی از بره های او می باشید، پس می توانید با کمال اطمینان بدانید که کفاره‌ای برای گناهان شما پرداخت شده است. شاید هنوز نمی دانید که در زمره برگزیدگان هستید یا نه. من نمی توانم درون شما و یا اسرار کتاب حیات بره را بدانم، اما می دانم که عیسی فرمود گوسفندان من آواز مرا می شنوند. کتاب یوحنا باب 10 آیه 27. اگر شما می خواهید کفاره مسیح را در دسترس داشته باشید و اگر شما به آن کفاره متوکل باشید و اطمینان داشته باشید که شما را با خدا آشتی می دهد، دیگر لازم نیست نگران باشید. اگر شما به مرگ مسیح به جهت آمرزش خود ایمان داشته باشید و به عیسی مسیح خداوند ایمان آورید، آنگاه می توانید مطمئن باشید که این کفاره برای شما انجام گرفته است. آنگاه مهمتر از هر چیز دیگر، سؤالی که مطرح می شود، اسرار گزینش خدا خواهد بود. تا شما توسط خدا انتخاب نشده باشید، به مسیح ایمان نخواهید آورد. و از آن کفاره و خونی که مسیح بر صلیب به خاطر نجات شما پرداخت، بهره مند نخواهید شد. اگر می خواهید از آن کفاره برخوردار شوید، می توانید آن را داشته باشید. آن کفاره شامل گناهان شما هم خواهد شد، چنانچه به آن باور و توکل داشته باشید. یکی از شیرین ترین بیانات از زبان عیسی مسیح در عهد جدید چنین آمده است: بیایید این برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. کتاب متی باب 25 آیه 34. در اینجا سخن از طرح خدا برای نجات شما سخن رفته است. طرح خدا طرحی خلق قدسا برای اصلاح اشتباهات نبوده است، بلکه طرحی بوده است از ازل و خدا آن را در نظر داشته است، مبنی بر اینکه برخی را برای خود برگزیند و نجات دهد و آنچه را که در نظر داشت در واقع در اقدام عیسی مسیح به تحقق پیوست و آن کفاره مسیح بر صلیب بود. نجات شما توسط نجات دهنده‌ای که صرفاً یک نجات دهنده بالفعل نبود و کسی که برای شما آنچه را که خدا در نظر داشت انجام داد تحقق یافته است. او میانجی، جانشین و رهاننده شماست. او گناهان شما را بر روی صلیب کفاره نمود. فصل دهم. در بخش آخر دوست دارم اجمالاً به سایر موارد مختلف و مربوط به کفاره بپردازم. ارزش افشانده شدن خون در کفاره چیست؟ این ایده که نوعی قدرت غریزی و ذاتی در خون عیسی وجود دارد، در دنیای مسیحیت عقیده‌ای متداول است. بازتاب این باور در طول زمان در سرودهای فراوان ستایشی تجلی نموده است. این ایده موجب بروز یک سوء تفاهم بنیادی از مفهوم خون در رابطه با دیدگاه کتاب مقدس راجع به کفاره گردیده است. روزی از دوست عزیزم جان گامت که یک مبشر انگلیسی است، موعظه‌ای راجع به صلیب و خون مسیح شنیدم. او این سوال را مطرح کرد: اگر عیسی به زمین می آمد و بر روی صلیب نوک انگشتش را با میخ می خراشید تا یک یا دو قطره خون جاری شود، آیا این مقدار خون برای آمرزش ما کافی بود؟ این نیز خودش نوعی خونافشانی بود. اگر ما قرار بود با افشانده شدن خون نجات یابیم، آن اندازه خون کافی نبود. بدیهی است که اشاره دوست من به این موضوع این بود که خون به تنهایی در نجات ما مؤثر نبود. اهمیت خون در سیستم قربانی این است که نماد زندگی است. در عهد عتیق بارها آمده است که جان جسد در خون است. کتاب لاویان باب 17 آیه 11. بنابراین وقتی خون از بدن خارج می شود، در واقع جان از بدن خارج می شود. اهمیت این مورد برمی گردد به عهدی که در باغ عدن بسته شد و آن جریمه‌ای بود که برای تمرد مقرر شد، یعنی مرگ. این است که عیسی می بایست می مرد تا کفاره را بپردازد. وقتی که خون از بدن خارج می شود و زندگی به پایان می رسد، آنگاه جریمه پرداخت می شود. عیسی بر صلیب متروک پدرش واقع شد. ما گاهی اوقات می شنویم که گفته می شود کسانی که در حاویه هستند متروک خدا می باشند، چرا که حاویه جایی است که خدا در آنجا نیست. کتاب مقدس به درستی می آموزد که خدا در همه جا حضور دارد. داوود گفته است: اگر در حاویه بستر بگسترانیم، اینک تو در آنجا هستی. بر اساس کتاب مزامیر باب 139 آیه 8. بدین ترتیب چگونه مفهوم حاویه و حضور خدا را درک کنیم؟ این یک مورد متداول است که میگویند خدا در حاویه حضور ندارد. چنین عقیده ای عمدتاً ناشی از حتی ترسیدن از بردن نام حاویه و تصور شکل آن میباشد ما می خواهیم این نوع ترس را کمی تعدیل کرده و با حسن تعبیر به هاویه بیاندیشیم. نخست لازم است که بدانیم کسانی که در هاویه هستند بیش از هر چیز مشتاق نبودن خدا می باشند. آنها در زندگی دنیایی خود طالب حضور خدا نبودند. قطعا اینه که در هاویه هستند طالب حضور خدا نمی باشند. وحشتناکترین مورد در هاویه این است که خدا در آنها حضور دارد. وقتی ما از تشبیه ادبی عهد عتیق به نیت فهمیدن متروک شدن گمشدگان استفاده می کنیم، از ایده عدم حضور خدا از این نظر که قدرت در همه جا حاضر بودنش کاهش یافته است سخن نمی گوییم، بلکه این راهی است برای تشریح محرومیت از برکت آمرزنده خدا، راهی است برای بیان فقدان نور روی خدا و یا حضور سیمای خشم آلود او و فقدان برکت و جلال بی پرده او، که لذتی است برای جانهایی که او را دوست می‌دارند و در عین حال بیان حضور تاریکی و ظلمت مجازات است. هاویه بیانگر حضور خدا در حالت داوری است. نماد حضور خدا در حالت غضب است. این مواردی است که هر کس دوست دارد از آن بگریزد. این موارد می باشد که موجب برداشت نادرست ما می شوند. ساکنان هاویه از برکت نزدیکی هرچه بیشتر با خدا برخوردار نمی باشند. از منافع خدایی بهره‌مند نمی باشند. خدا در آنجا هم هست، ولی با سیمایی خشمگین و نشسته بر مسند داوری برای مجازات. سرود مشهور کلیسایی که میگوید میتواند این گونه باشد، حاوی بیتی است که یک سوال کنایه آمیز مطرح میکند. چگونه میشود که تو ای خدای من به خاطر من مرده باشی؟ آیا درست است که بگویم خدا بر صلیب مرد؟ این نوع بیانات در میان کسانی که سرودها را می نویسند و مطالب سرود را تنظیم می کنند موردی متداول است. بنابراین هرچند که من با وسواس به این گونه سرودها نگاه می کنم و مرا آزار می دهند، ولی فکر می کنم مفهوم نهفته در آن را می دانم و بنابراین این خطای الهیاتی را در آن سرودها ندیده می گیرم. ما ایمان داریم که مسیح خدای مجسم است و همچنین ایمان داریم که عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد. اگر ما بگوییم که خدا بر روی صلیب مرد و بدان وسیله گفته باشیم ذات خدایی نابود شد، مرتکب کفر مطلقی شده ایم. در ذات یا شخصیت خداوند هیچ تغییری در هیچ زمانی وجود نداشته است. خدا نه تنها کائنات را آفرید، بلکه با قدرت حضور خود آن را برپا نگه داشت. آنچنان که پولس رسول می فرماید، در او یعنی خدا زندگی و حرکت و وجود داریم. کتاب اعمال باب 17 آیه 28. اگر خدا حتی برای یک ثانیه وجود نداشته باشد، کائنات ناپدید خواهد شد. کائنات دیگر وجود نخواهد داشت، چون که هیچ چیز جدا از نیروی نگهدارنده خدا نمیتواند وجود داشته باشد. اگر خدا بمیرد، همه چیز با او میمیرد. پس بدیهی است که خدا نمیتوانست است بر روی صلیب بمیرد. عده‌ای میگویند کسی که بر صلیب جان داد شخصیت دوم تثلیث بود. چنین عقیده ای نیز ایجاد دگرگونی ناگهانی در هستی خدا محسوب میشود. چون که وقتی ما به تثلیث نگاه می کنیم می گوییم که سه در هستی یکیست. و هرچند که تفکیک شخصیتی در میان شخصیت‌های خدایی وجود دارد، این تفکیک‌ها الزاماً در این حس نیست که آنها در بودن و حیات متفاوت می باشند. مرگ موردی است که در حیات کسی تغییر ایجاد می کند. عزیزان، به آخر این کتاب سودمند رسیدیم. امیدوارم که این کتاب برکتی باشد در زندگی همه ما. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، شکر و سپاس می گوییم بزرگی و محبتت را. پدر، ما را در ایمانمان قوی دار و نیرو به ما بده تا جلال تو را به همگان نشان دهیم. تو در همه جا حضور داری و قدرت تو در همه جا به روشنی نمایان است. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.